بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه با خطبه دوم نهج البلاغه بود و محور بحثی که حضرت بابش رو باز کردن بعد از اون که نگاهشون به نظام هستی رو از طریق شهادت به وحدانیت خدا و نگاه توحیدی بر اساس خلوص در این نگاه بحث کردن، اومدند رو این قسمت که آقا قرآن رو خدا از طریق پیامبرش برای جامعه جهانی آورده است، بعد صفاتی برای این قرآن شمردن که این صفات دقت ما را زیاد میکنه که قرآن جایگاهش در حیات بشری کجاست. اگه نظرتون باشد رو این نکات بحث شد که فرمودن قرآن نور ساطع است. چرا حالا رو اینا دست گذاشتن؟ چون بعد شما میبینین بی قرآنی که حضرت بعد میفرمان نمیذاره آدم جامعش و زندگیش رو تحلیل کنه. نور ساطع یعنی نوری که جلو را می درد و می شکافت ظلمت تا آدم افق آینده را ببینه. حالا اون طرف قضیه داشته باشید که اگه قرآن نباشه آدم اصلا نمی تونه تحلیل درستی از حیات خودش داشته باشه. حالا می رسیم اونجا که حضرت فرمودن که در بی قرآنی ولعما شاملون، کوری همه گیر میشه، همه حرف میزنن، همه تحلیل میکنن، همه هم علکی حرف میزنن. ببینید اونجا که حضرت میفرماند که قرآن نور ساطع است، آدم گاهی میگه یعنی چه نور ساطع هست؟ خب ببینین این نور ساطع نبود که قلب امام را متوجه کرد که کمونیسم دیگر به موزه ها سپرده شده است. اینا کی امام فرمودن؟ وقتی پروسترکای گورباچوف امید دنیای مارکسیست بود، یعنی گورباچوف اومد که احیای مجدد مارکسیسم بکنه با یک حیات برتر. قفلت ما را آدم گاهی نمی‌بینه که اصلا ما کجا داریم نگاه میکنیم. من نمیخوام زندگی نام گورباچوف بگم تو این مثالم. خب واقعا حزب کمونیسم امید داشت که تمام حیات جهانیش رو به شکل برتر میتونه با گورباچوف احیا کنه. درست همین زمان امام میفرماد آقا مارکسیسم به موزه ها سپرده شده است و خود دانید ما شما رو دعوت به اسلام میکنیم. که دیدین پارسال تو صحبتش گفت ما حرف امام را نشنیدیم و اشتباه کرد. خوب من کار به مثال تاریخی ندارم، اما شما اینا قبول دارید بازم خواستیم روش کار میکنیم که کسانی که با نور قرآن آشنا بشن اینا خوب میتونن افقهای دور دور را ببینن. امام فرمودن شاه رفتنیست. همینطور ما بعد تاریخی، بعد که رفت میگم دیدی رفت. آقا کی گفتن رفت؟ وقتی که اوج قدرتش ازهاری آورد از سر کار. روزی که ازهاری آورد سر کار، حالا جوونه نمیدونن، پیره مرده که میدونم، روزی که ازهاری اومد سر کار، همه گفتن دیگه تموم شد، دیگه یه جنرال قویی که آمریکا پشتش اومد، دیگه انقلاب خفه میشه. همه ترسیدن. منم نمیدونم چی تو شد که امام نترسید. بندم که نمیفهمم، ولی من یه چیزا میفهمم که روح آینده دست انسانی است که مقامش مقام نزدیک به قرآن است، چون قرآن مقامش وحدت است. ما اینجا نمیخوایم بحث حقیقت قرآن را بکنیم، میخوایم بگم چرا امیرالمومنین اومدن رو این صفت دست گذاشتن که نور ساطع. حالا شما امتحان کنید. اخیرم بود عرض کردم به دوستان، خدا میداند این که عرض میکنم براتون با تجربه 20-30 ساله کار دارم عرض میکنم، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در نجف متوجه شدن که یه روح کفر منطقی جهان رو داره میگیره. حالا من نمونه میارم که ببینید از الکی نگه. یه از صحبت آقای طباطبایی رحمت الله علیه یه جوابی به هیوم میدن. هیوم روحی است که امروز شما هر چه روشن فکر منحرف تو کشور دون دارید، نگاه کنین جای پای فکر هیوم است. حالا از میخوام اصطلاح به کار برم، پوزیتیویستا یعنی دین کشان منطقی. یه وقت است مثل یه ابو سفیان دیوونه پیدا میشه میخواد بی دینی کنه، این که کاری ازش نمیاد. امروز مطمئن باشید اینقدر منظم کلاسیک کفر منطقی خودش رو نشون میده که شما با این حرفای عادی هیچ وقت نمیتونید. دو تا کار، یا روح قرآنی که اصلا قرآن قلب آدم را طوری بیدار میکنه که آدم کفر را با همه منطق ظاهریش بیمقدار میبیند، اون که بحث ما نیست. یه مرتبه شما میبینین، خب میدونین که هیوم ریشه همه دینداری با یه جمله زد، خیلی هم قشنگ زد، اومد گفت که اصلا علیت به کل نمیتونه واقعی باشه. این قدم نمونه آورد خیلی هم قشنگ. من یه مثالش میزنم تا ببینین نور ساطع محمدی صلوات الله علیه و آله یعنی. گفت شما همدون علکی میگون که علت و معلول هست، نمیدونم این سنگا میزنیم شیشه میشکنه و بعد میخواین بگون این دنیای خدا داره، علکی میگون. بعد گفت قصه شما قصه اون دوتا بچه هست که توی ترن نشسته بودن که موزشون رو بخورن، یکشون موزش رو پوست کن گذاشت دم دهنش، دید وای کور شد، به داداشش گفت نخور کور میشی. بعد نگو درست همون وقت که موزو گذاشته بود دم دهنش، این ترن وارد تونل شد. هست راست راستی اشتباه مگه نکرده بود؟ یعنی علت کوری رو موز گرفته بود، در صورت که علت کوری بعد چی بوده؟ اینکه تونل وارد. بعد میگه خب پس میبینین علت پراپایی نداره، خیال شماست. خیلی بی اصطلاح دارم عرض میکنم. خب بعد میگه اصلا علیت را شما نمیتونید ثابت کنید. خب راست هم میگه، شما کی میتونید؟ حالا یکی از دانشجوها گفت اینقدر شما رو حرف هیوم صف موندی که ما فکر میکنم اصلا خودت هم هیومی، ولی واقعا خودتونه بذارین جاش. میگه آخه کو علت؟ شما فکر میکنین مثلا این سنگا زدین به شیشش کس چه شما علت هایی؟ شما یه عادتی دیده. اینقدر جلو میره که آدم که خب راست از نظر فلسفی هم میدونید که ما علیت رو در تجربه نمیتونیم ثابت کنیم. حالا شما حساب کنید علامه طباطبایی رحمت الله علیه در نجف یه مرتبه اومدن یه نصف سطر گفتن، نصف سطر تمام همه این حرفا رو ریخ به هم، فرمودن علیت ابتدا از طریق نفس به حالاتش پیدا میشه و بعد در بیرون تعمیم میدیم. نمیخوام بحث فلسفی بکنم، میخوام یه چیزی بگم که چرا ما معتقدیم قرآن نور ساطع است. حالا این مثال مثال خوبیه که من میزنم، آماده میشید که دنیا رو یه نگاهی بهش بکن. ایشون فرمودن نخه اینجور نیست که آقای هیوم تو فکر میکنی، ما اول حس میکنیم خودمونا و شکم نمیکنیم، حس هم میکنیم ارادمونا، اراده من اراده میکنم و شکم نمیکنیم، و بعد میفهمیم که من اراده کردم، یعنی من علتم اراده معلول و هیچ شکم نمیکنم. به قول خودشون علیت ابتدا از طریق علم حضوری نفس به حالاتش گیر میاد. اینا چیز تو ساختی؟ هی میگوی موزا بچه شو نمیدونم سنگ و دیوار، راست میگوی. هیچ وقت ما علیته که ما از اینا گیر نیوردیم، ما از درون خودمون، به قول اساتیده ما از یقین دونیمون ما گیر آوردیم، در درون خودمون حس کردیم آوردیم بیرون. شما باورتون میاد این حرف آقای طباطبایی؟ من به شما بگم تنها حرفیه که من میشناسم زیر این آسمون که جواب هیوم داده است. همون زمان خودش فیلسوفایی بودن، پدرشون در اومد میخواستندم که جواب بدن، ما ندیدیم جوابای اونا جواب باشه، مخالفت حسا جواب نیست. خب کی بود که فهمید آینده جهان این فکر هاست؟ اگه شما میبینین این بدبختایی که تو کنفرانس برلین، شما کاری به این حرفا، شما این روح اندیشه این بیچاره از کجا خراب است؟ اینها تمام بنیاد یقینشون ریخته است. حالا دیگه وقتی کسی به یقین معنوی دست پیدا نکرد، دیگه حالا چه کافر بی ارزه باشه چه کافر با ارزه، خیلی از اینا که بی یقینن مثل مرده ها بی یقینن، بعضی ها حالا با تحرکی بیشتر بازیچه دشمن میشن. اینجاست که نمونه میخواستم بدم، بنده علیه به شما عرض کنم این روح قرآنی علامه طباطبایی در این المیزان جواب تمام خطراتیست که این 100 ساله که هنوز 70-80 سالش مونده است بشریت رو تهدید میکنه. نه اسقف نه خاخام نمیتونن بیاین ما با هم نشونتون بدیم، هیچ کدوماشون نجات امروز بشر رو چیزی در چنته نداره. خدا من کلم داغ نشده از سر شعار شیعه گری حرف بزنم، بنده میبینم فلسفه اونا رو میبینم هیچی ندارم، هیچ جوابشون چی. ما گاهی به دوستان میگم خیلی خوب این حرف بی خودی میزنه، ولی بگونم تو چی داری جوابشو بدی؟ ماله حرفی که جواب کفر امروز دنیا را بتونه بده در بقیه دین ها دیگه نداریم. روح قرآنیه که میبیند فضای 100 ساله را. این که علامه رحمت الله علیه علامه مطهری میفرمان که المیزان 100 سال دیگه قدرش معلوم میشه، تازه آقای جوادی حفظ الله میفرمان که این خیلی خوشبینی است، 100 سال دیگه معلوم نمیشه این چقدر قیمتی است. خب این مرد چرا میشناسه آینده چه خبرش؟ عرض میکنم قرآن مال 100 سال نیست، قرآن نورست برای اینکه همیشه ما بتونیم دنیای دورمون رو ببینیم تحلیل کنیم. اما هر زمانی یه ظلمت هست یه جلوش میفتید به اون ظلمت. بله 100 سال 200 سال دیگه یه علامه طباطبایی دیگه باید بیا یه نور دیگه یه قرآن را بندازد به عالم. من نمیخوام بگم این نور تنها نوره، ولی میخوام عرض کنم اگر شما روح زمانه را بشناسید که الان چه خبر است تو دنیا، حرف کفر چه حرفیست. مثلا مثال میزنم، شما تو خود سوره یاسین میخونید که مثلا کفار میگفتن چی؟ گفتن پیغمبر شما خیلی گمراهین دا زلال مبین. فهمدن پیغمبر شما که معلومه خیلی گمراهین، میگون ما به فقرا چیز بدیم. خب اگه خدا میخواست بده خودش میداد، حواستون کجا؟ این میگن روح کفر اون زمان. او که حرفیه، هم فقط ساده ای نیست. شما این اگه جاشا پیدا نکنین که تشریع کجاست، تکوین کجاست. خب راست میگن آخه اگه خدا میخواست بده که خودش میداد. چقدر شما حواستون پرته که خدا میخواسته ندهد آ شما میگون بده، پس شما در گمراهی. خب بفرم، یه بار روح زمانه این بود که آقا خدا اگه میخواست ما بت نپرستیم نیم پرستیدیم، خب حالا ما بت میپرستیم، خب خدا میخواد ما بپرستیم که میپرستیدیم، اگه میخواست ما نپرستیم نیم پرستیم، پیغمبرش ما چی میگون؟ حواستون کجاست؟ ببینین همیشه در مقابل پیامبرار منطق میمده است. این منطق حالا بنیادش کفرآلوده است یه بحث است، این که همینطور نیست که همیشه کفار که این نبوده است که نمیدونم یا سنگ به پیغمبر صلوات الله علیه و آله بزنند که حاصل قضیه این که باید بشناسیم که این قرآن که نور ساطع است، می‌فرمایید اگر ما بشناسیم که نور ساطع یعنی چی؟ خب بابا اسمش روش از دیگه، ساطع یعنی جلو میره. بعد می‌فهمیم که بی قرآن حتما در بی تحلیلیم و اینقدر کوریم که نمیفهمیم این تحلیلامون بی تحلیلی است. این جمله بود که حضرت دست گذاشتن و نور ساطع و ضیاء لامع. آقا یک روشنی است که تابنده است، غایت نگر است، میره جلو و الامر ساطع میشکافد همون ظلمت و تاریکی را. ازاحتن لشبهات، شبهه ها رو آقا از بین میبرد. اینا روش فکر کنید. امروز انصافا جوان شما از کی به این همه سوالات افتاده است؟ یعنی این الان اینجوریه دیگه، پر مسئله بچهای ما، غیر اونایی که نماز و مسجد و اینا نور بهشون داده است، نه، یعنی اکثر جوانهای ما در دبیرستانها و دانشگاه پر مسئله. حالا یه را اینه که هی اونا سوال کنن شما جواب بدن، فکر کنی مسئله حل میشه؟ خدا میدن حل نمیشه، دوباره اونا سوال دارن، دوباره شما. راهش همینه. شما در اوایل انقلاب که نور ایمانی تو قلب جوانهای ما بود، این سوالات چی بود؟ مرده بود. این سوال اصلا معنی نداشت، مثل یه شمع ضعیف است که یه نوری بیاد بهش و خواستن دیگه چیزی نمیمونه. یا بهتر بگم که اصلا مثل سایه است که نور که بیاد اصلا سایه نمیمونه. اینا از جهل است. وقت دونم صرف این نکنید که حالا بخواید هی این سوالا رو جواب بدین. راه بهتر این است که اگه بتونیم اینا رو به قرآن درست برگردونیم، به قرآن برگردونن اونجور که علامه طباطبایی برگشتن، نه اونجور که سعودیا برگشتن. کی سعودیا به قرآن برگشتن؟ به قرآن خوندن فقط عادی برگشتن. وقت دونه رو اینا نگیریم. اینجاست که حضرت فرمودن حالا عکسش، اگر مردم در بی قرآنی قرار بگیرد این مشکلات ها پیش میارن. فل خدا خاملون، هدایت از بین میره، قم میشه. خمول یعنی فروکش کردن، پوشیده شدن. خیلی این تعبیر خوبه، یعنی آقا اصلا نمیفهمن راه سعادت کجاست. شما الان خودتون نگاه کردی، نه بنده مخالف ریاضیاتم، نه شما، نه بنده مخالف کامپیوترم، نه شما، ولی اکرم جامعه بنا به دستور قرآن اتقای جامعه است. خب حالا اگه شما همینا وردارید، خواهش می‌کنم به همین یه مثال کوچولو دقت. ما قرآنمون به ما میگه آقا همه خوب، همه محترم، نوکر همم هستیم به عنوان خوبی، اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا نه متقی خالیا. میگه میخواید ببینید کی باید خیلی بزرگ باشه؟ اون که خیلی متقی است. حالا بگه بیان عکسش کن، اگه بیان بزرگواران را در جامعه، مثلا کسایی که خیلی تونستن یه پل 4 طبقه بسازن، دستش درد نکنه، نوکرش هم هستیم، ولی اگه این اکرم شد تو جامعه، همه چی میریزه به هم دیگه، معلوم نیست دیگه کی خوبه است کی بده است، همه چی خراب شد. اگه میگفتن آقا دستت درد نکنید که پل 4 طبقه ساختی، باری کله این پولا رو هم بسون، اما تو تاج سر ما نیستی، تاج سر ما اونه که اتقاست. هر که متقی تر است اکرم تر است. ببینید این مثال خیلی ساده را ما یه غفلت میکنیم. شما ببینید دوربین انداختیم رو چی؟ جوون ما دنبال کی بود؟ دنبال خرازی ها بود. براش کی الگو بود؟ براش اون الگو بود که تمام وجودش در خدمت انقلاب گذاشته بود. حالا خب این جامعه جهت داره، این جامعه پریشان نیست، این جامعه هدایت توش گم نیست. السلام علیکم. السلام. هدایت در این جامعه گم نیست. حالا اگه اومدیم ما یک ملاک قرآنی را از بین بردیم، ببینید میفرماد فل هدا خامل، دیگه هدایت گم میشه. شما علی بفرمایید تو این جامعه چطوری میتونین جوانا رو هدایت کنین؟ اصلا شور رسیدن به دین و دینداری گم میشه. این که مثلا بعضی معلم ها گله میکنن که آقا بچه ها دیگه گوش نمیدن، بچه ها دیگه به برنامه های دینی نمیان. ما اومدیم نور قرآن را، معانی قرآن را گذاشتیم دست دوم، بعد میخوایم که هدایت جوان ها ممکن بشه. چرا ممکن بشه؟ مثال عرض میکنم، هزار تا مثال داریم که شما میبینین بعد اصلا ملاک هدایت گم شد. چرا؟ برای اینکه یه آیه قرآن ازش غفلت شد. عذر میخوام خیلی روش نمونیم. ول اما شامل، خیلی تعبیر عجیبه آقا، اصلا کوری همه جا را میگیره. ول اما شامل یعنی چی؟ یعنی همه در ظلمتن و چون که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. خیلی در این جمله دقت کنید، جامعه خیلی قلق خطرناک نیست که آدم بد توش باشه، همیشه بودش، مگه زمان پیامبر نبوده؟ جامعه وقتی خطرناک است که خوبی گم بشید. همیشه خطر، اصلا این که میگن مدرنیته یه خطر است، مدرنیته شما با هواپیما برید مشهد کجا خطر است؟ مدرنیته یه فرهنگ است که ارزش‌ها را عوض میکنه، بنابراین شما به عنوان این که مهندسید مهمید، همون چی تکنوکراسی به اصطلاح بهش میگن، اینه که خطرناکه. این اما شاملو میفرماد وقتی ملاک قرآن نباشد همه در گمراهی قرار میگیرن، دیگه معلوم نیست کی حق کی باطله. وقت تئوری چی میشه؟ وقتی همه گمراه شدن اون وقت اون آقا گفت چی؟ ما انسان منهای عقیده را پیشنهاد میکنیم در کنفرانس برلین، تئوری ها را گوش بدین. چی کار دارید الان به اون سه جزئیش؟ انسان منهای عقیده یعنی کی حق؟ همه. یعنی کی بده؟ هیچکی. یعنی شما من نه به جهت اینکه مؤمنی قبولت دارم، به عنوان اینکه دوتا گوش داری دوتا چشم، همین. یعنی اون وقت دیگه کلینتون ها صدام و بدترین آدم ها و بهترین آدم ها فقط آدم ها. چون آدم ها پس خوب هست، همین. خب اینا میگن شرایط که قرآن رفت بیرون از جامعه دیگه، ملاک ارزیابی انسان ها دوتا گوش داشتن و دوتا چشم میشه. حضرت میفرمان التفات دارین و ناس و فلفتن داریم از اینجا، و میفرمان مردم در فتنه. فتنه هم گفتیم یعنی چه؟ یعنی شرایطی که چشم چشم نمیبینه، یعنی شیفتگی های بی جا، همه اینا، یعنی فشارهای بی جهت، همه اینا که گفتیم داریم تو متن معنا. بعد میفرماد که تو این شرایط و اوصی الرحمان، وقتی که قرآن رفت فتنه آمد، دیگه خدا معصیت میشه. تازه خدام نه به اعتبار خالقیت، نه به اعتبار ربوبیت، به اعتبار خداحافظ شما، به اعتبار رحمانیت. دیگه این نهایت بی انصافیست که ول رحم و اوصی الرحمان. حالا من یه یخته میریم جلو، شما معلومین انصافر در یه شرایط پرفتنه دلسوزترین انسانهای جامعه مورد تنفر قرار میگیره. انصافاً اینقدر که علمای ما، امام، مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی، اینا علیه، اصلا بذارین بحثای سیاسی کنار، دو تا جملاتشون رو گوش بدید. کیه که بیشتر دلش برای این مردم میسوزید؟ میبینین همینا، اینا مظهر رحمانیت، رحمانیه حقا دیگه. میبینین همینا انگار یه دی طلبکار اینا. بعد کلینتون بیشتر مورد دلپذیری قرار میگیره تا مظاهر رحمانی. این جنس شرایطیست که تو اون شرایط قرآن و ملاک های قرآنی بره. این نتیجه چه؟ در شرایط فتنه اینجور نیست که حق پسندیدنی باشه، بلکه عکسش، رحمان. من به این دقت های حضرت امیرالمومنین عجب برامه که نفرمود الله اوصیه. خب معلومه است رحمان و الله هم میشه، ولی اومدن رو کدوم صفت دست گذاشتن؟ تو همون صفتی که خدا با اون صفت که دلشون برای ما حضرت حق میسوزه اومده دین رو برده، همون دین اوصیه. و نصر الشیطان، در شرایطی که خود دانید. آقا اینه دیگه، راش هم حضرت فرمودن، حالا میرسیم. عمده اینه که ما شرایط کفر را درست تحلیل کنیم. ما گاهی شرایط کفر رو نمیشناسیم، بنابراین نمیتونیم خوب تجزیه و تحلیل کنیم که آقا کدوم مرزها مرزای ایمان از کدوم مرزها مرزای کفر. چرا حضرت حالا بعدش یه بحث خیلی خوبی را پیش میکشن، حالا مصرن که بگن در شرایط کفر چه خصوصیاتی پیدا میشه. نصر از شیطان خیلی عجیبه. نگران نباشین، هرسم نخورید. آقا وقتی که فتنه شد، وقتی قرآن رفت، هر کی حرف شیطانی بزنه طرفدار داره. با من که از خودم نمیگم که نصر شیطان، شما از این جمله چی میفهمی؟ شیطان یاری میشه. یعنی اگه یه روزنامه ای دروغ بگه، تهمت بزنه، خیلی پرفروشه. اگه یه روز نامه راست بگید ور میشکنید. نصرش شرایط شیطانی نیست. اول بفهمین. یکی بگه آقا این حرفایی که ما خیلی حرص خوریم که نه آقا تقصیر ماست، ما بد عمل کردیم. که چه ما بد عمل کردیم؟ این که ما بد عمل، امیرالمومنین که بد عمل نکردن که. ما اگه بد عمل کردیم درست، اما حالا یه نمره 20 ندید به آدم بد و به خاطر این که بگویم آدم خوبا بد عمل کردن، همچی خبرام نیست. قرار یه جامعه ایست که اگر این جامعه به قرآن پشت کرد، کارتون بین شد، براش توسعه منهای عدالت علوی علیه السلام مسئله شد، این جامعه هر کی میخوا باشه، این جامعه حتما جامعه ایست که این شرایطش میشه. شما به استراتژی های خودتون نگاه کنید، نه به حادثه های خودتون. ما گاهی میگم آقا چرا این حادثه به وجود اومد؟ من گاهی خیلی قصه میخورم که یادتونه جنگ را طبیعی بود که این جنگ مسیری داره، هرچه ما متقی تر باشیم مدد الهی بیشتره. بنده هیچ وقت اون پیروزی هایی که برای تازه نفس کردن ما بود این اواخر، دلیل بر پیروزی خودمون نمی گرفتم. هنوز رئیس جمهور بودن، در یکی از سخنرانیاشون در نماز جمعه فرمودن ما به اندازه‌ای که تقوامون ضعیف شد شکستمون شدید شد. خدا به جهت اون نوری که شهدا داشتند و نورانیتی که بالاخره رزمنده داشتن نگذاشت که ما زمین گیر بشیم، به کنده بیفتیم. ولی یه قاعده است که این بالانس رو باید حفظ کنیم. حالا به اثر اینه که ما نباید از یک تازه نفس کردنی که گاهی خدا به ما میده فکر کنیم نه دیگه آقا همه چی تموم شد دیگه. چه درست میگه؟ حواستون پرت تا قاعده ها عوض نشه حادثه ها عوض نمیشه. اینو بدان. اومدیم ما الان نفت ما را خریدن بشکه 60 دلار و تمام این روزنامه امروز، این روزنامه‌ای که زبان دشمن امروز مردن، تمام منافقی مردند. من به شما بگم هیچ چیز عوض نخواهد شد تا اینکه این ملت ما جدی منظم قوی تر از اول انقلاب برگردند به نور قرآنی که از چشمه اهل بیت میجوشه. شما این خوشبینی های ساده کودکانه را برای تحلیل جامعه به کار نبرید. از این مسئول ها را می کنن طوری هم نید، با یه تلاشی یه کارهای جزئی می کنن، بعدم انتظار دارن نتیجه کلی بگیرن. نمی گیرن آقا. چرا نصر از شیطان؟ چرا شما می بینید که یاران شیطان زیاد میشن؟ برگردین به قسمت بالای فرمایش حضرت، چون در فتنه. چرا در فتنه؟ برای اینکه مبانی توحیدی و قرآنی محکم پایه‌گذاری نشد. حالا نگردید بگون تقصیر کیست؟ به فرمایش آقایون گاهی خود منافقی، کفار داخلی نمیذاشتن نور دین سیر کنه، ولی ما مسیرمون باید مشخص بشه. ما شدیداً بر قرآن باید بمانیم و مطمئن باشین زیر پامون وقتی که بر قرآن بمانیم اینقدر محکم است که اصلا نگران حجم زیاد انسانهای منفی نیستیم. یادتون باشه خیالات میاد و به همون اندازم که حجم میاد بیپایست و میره. اینه که فرمود کوها میل بلرزن تو نلرز، از این جهته. ولی اینه بدونید که شرایطی که شیطان یار پیدا میکنه ریشش مشخصه. و خزل الایمان، ایمان ضعیف میشه، پای میاد، بیار میشه. خزنان همون دو معنا را داره، یکی یعنی بیار، یکی معنایی که خودمون تو فارسی بیشتر به کار بریم، یعنی پای اومدن، سبک شدن. حضرت میفرماد که وقتی که ملاک های قرآنی بره، ایمان دیگه بی طرفدارش. حالا شما هی به ملاک های قرآنی تأکید نکنید و بعد بگون که چرا بچه ها ایمان رو دوست نمی دارن. همینه. ولی تحلیل کنید که چی تو میشه که در شرایط فتنه ایمان خالص. حالا من میخوام یه نتیجه بگیرم. شما نگاه کنید ببینید که اینهایی که قرآن را به جد نمیگیرن، آیا وقتی ایمان از دستشون رفت موفق میشن یا نمیشن؟ یقین پیدا کن نمیشن. پس از این نترسید. نگاه کنید به جمعی، اگه دیدین تو این جمع قرآن اصل نیست، مطمئن باشین ایمان اصل نیست. کسی هم که ایمان نداره رستگار نمیشه، مطمئن باشین. فقط حوصله‌تون زیاد میشه، عکسش وقت طور نیست که ما برگردیم قرآن رو اونطور که قرآن است بهش رجوع کنیم. ایمان حتما تو این جامعه قیمتی میشه. حالا اگه ایمان قیمتی شد، حتما رستگارید دیگه. رستگاری که به کثرت نیست، که به ایمان است، به ایمان است. فقط مؤمن در فلاح است. فرمودند فنهارت دعائمه و تنکرت معالمه. دعائم ایمان ویران میشه، یعنی ستون، اونایی که به اصطلاح نمایش ایمان است. دعائم ایمان در شرایط فتنه، در شرایطی که حق گمه، در شرایطی که حق گمه، ایمان ستونهاش فرو میریزه. حالا شما چه کار کنید؟ یه کاری کنید حق بگیرید تا یواش یواش ستونهای ایمان جا خودش بیاد. نمونه یه خیلی خوبش کوفیا است. کوفیا ببینید همه دین دارن، همه بی دینند. و چرا همه دین دارن؟ همه ادعای دینداری دارن، قرآن میخونن، اسلام رو قبول دارن. جالبه که شیعه هم هستن. وقتی که پای دینداری از همه بیدینن، حتی به قیمت کشتن پسر رسول الله صلوات الله علیه و آله. شما در شرایط فتنه بی خودی ام نباشید، خوشبینم نباشید، بیاید هسته مرکزی ایمان رو پای گذاری کنید تا هم معلوم باشد فتنه فتنه است. چون یعنی اگر اهل البیت نبودند کی معلوم میشد که این کوفیا همونقدر وضعشون خراب است که یزید خراب است؟ بازی چه یزید و عبیدالله شدن چه فایده دیگه؟ این چه ایمانیه؟ ایمان فتنه دار اینجوری از تعبیرات عجیبی تو نهج البلاغه راجع به کوفیا داریم. فرماینا در ادعا بسیار مدعی، در عمل بسیار پوچ و دروغ. فضای فتنه اینجوریست دیگه. الان شما تو این جناهایی که دین و دینداری نیست ولی ادعاش هست ببینی، همینطور حرف از اسلام، انقلاب، امام ایناست، ولی بعد ببینید دقت کنید همه را به خاطر خطشون میذارن زیر پاش، انگار نه انگار. همین جنس فتنه، جنس فتنه جنسی است که ادعاست ولی دعائم ایمان فرو ریخته است. و تنکرت معالمه، اصلا نمونه های ایمان گمه. خیلی این تعبیر عجیبه، اصلا معلوم نیست دیندار کیه، بیدین کیه. همه دیندارن، همه هم بیدینن. میفرماد اگه شرایط فتنه شد، این که شما دقت دارید قانون دل سوزای انقلاب، همه تلاششون است که فضای فتنه را از بین ببرند، تازه او وقت حقیقتها و انسانهایی که حقا از باطلا روشن میشن. و عکسش، من یه جمله اینجا یادداشت کردم در شرح این فرمایش حضرت، ببینین میفرماد که از میفرماد که تمام تلاش آن است که بیدینی گم شود تا دینداران گم شود. ببینید میگن که آقا همه خوبن، شما اینجوری همه خوبن، همه دیندارن، اصرار این که مثلا اون مقاله مثلا اون آقا برداش نوشت که صراط های مستقیم. خب آدم میگه چه حرف خوبی است، چرا یه صراط مستقیم، صراط های مستقیم، یعنی همون که هم یهودی حقه، هم مسیحی حقه، هم اسلام حقه. خب جمله هم جمله شون این بود، هم شیعه حق است هم سنی حق است، و نه شیعه حق کامل است نشه. بعد جمله شون این بود که همه در هدایتن. خیلی هم عجیب و جمله هم حالا دوباره درزم ذهنت تازه ما خراب کنی. میگفت که چی؟ میگفت مگه خدا هادی نیست؟ خب اگه همه را هدایت نکنه پس خدا هادی نیست، پس خدا باخته است، خدا نعوذ بالله بی عرضه است. خدا که بی عرضه نیست پس خدا هادی است، پس همه را هدایت کرده است. پس شما که میگون ما شیعه و حقیم، شما ضد خدا. خب حالا نمیخواد روی ایناش بحث کنیم، حالا بگو نه، حالا وقتی همه هدایت شدن یعنی کفر گم شد، ایمان گم میشه، کی مؤمنه دیگه؟ کسی مؤمن؟ یعنی دیگه شما میتونید بگید که آقا مثلا علامه طباطبایی مگر یه نمونه ایمانه؟ نه، همه مؤمنه. وقت همه که مؤمنن دیگه علامه طباطبایی فرق میکنه مثلا با صدام؟ نه دیگه. یعنی همیشه یه تو باشه. چطور این سناتور اخیر گفته بود؟ چی گفته بود؟ که ما باید لین و نرم حرف بزنیم با ایرانی، البته یه چماغ هم پشت سرمون نگه داریم. این یه فرهنگ امروز. حالا این احمق خیلی روح استکبارش، فرهنگ امروز کفر اینه که آقا خیلی نرم حرف بزنی، دعوا نکنی، اما کفرتونو یه جوری بگید که معلوم نباشه کفره. این چون این آمریکایی‌ها اینقدر نادونن، بقیه کفر دنیا امروز تئوری خیلی قدری دارن. میگه آقا همین نمونه که عرض کردم، اگر شما بگید که همه خوبن، خوبا چی میشن؟ گم میشن. فکر میکنید چی شد که اهل البیت سلام الله علیهم اینا گم شدن در فرهنگ اون زمان؟ فرهنگ همین بود که آقا همه، چرا شما میگید فقط ما خوبیم، همه خوبن؟ وقتی همه خوب شدن اهل البیت گم میشن. عکسش که نکردن، اگه بگن ما خوبیم، میگم آخه با ملاک قرآنی کجا خوبیم؟ میگن نه شما خوبید، ما هم خوبیم، همه خوبیم. اینجاست که حضرت میفرمان تو این شرایط تنک کرد. تنک کرد میدونی یعنی همون، یعنی گم شدن، یعنی قایم شدن، یعنی ناشناس شدن. تنکرت معالم، معالم یعنی همون ستونهای هو به ایمان برمیگرده. یعنی تو این شرایط ستونهای ایمان گم میشن، دیگه اصلا شما نمیفهمین کی مؤمن است. خیلی جامعه سخت بهش میگذره. وقتی که خوبان جامعه که باید افق و قبله جامعه باشه گم شن. این آقای نیل پستمن در این کتاب زندگی در عیش مردن در خوشی جمله خوبی دارد، کتاب خوبی هم هست، بد نیست بخونی. میگه که من نمیدانم حکیمان جامعه مرده اند، آمریکا را میگه، کتاب اصلا مربوط به جامعه شناسی آمریکاست، یا که خواب رفتند که هر بدی تو این آمریکا امتیاز صحت میگیرد. خیلی عجیبه است، یک کشوری هر بدی توش میشه معلومم نیست بد است. این خطرناکه. جامعه‌ای که توش بدی باشه، الحمدلله ما غافلیم این چه نوری الان تو کشور ما هست. بدی میکنن ولی معلومه که بدی کردن. شما ببینید کسی تهمت بزنه، دروغ بگه، فساد بکنه ولی به عنوان فاسد مشخص بشه که این خطرناک نیست. کی خطرناکه؟ وقتی که فاسد فاسد بودنش حس نشه. میفرما در یه همچی شرایط نترسیدم، به حسین علیه السلام قسم اگه یکی زیر این آسمون، نه دوتا، با حالا دوتا بهتر، انتقوم لله مسنا، یکی پیدا بشه فرهنگ قرآنی را نگذار خاموش بشه، عرض کردم یکی، اینا موفق نمیشه، هیچ کی دیگه نمیتونه. یعنی کفر جهانی جا خودش را نمیتونه با کنه. یه چیز عجیبی سیقه تو خود طایفه هاتون نگاه کنید، یه بچه مسلمون منطقی فهمیده پیدا بشه، یه طایفه بدی میکنن ولی بی آبروند، بدی میکنن، فوش به این میدن، میگن آقا این شیخ هست، این هنوز دنبال آخونداست، دورش گذشت، ولش کن، این سال 68 زندگی می، همه اینا رو میگن ولی بعدم آبرو خودشون پیش خودشون رو بقیه رفته. چرا؟ مگه یه ملاک هست این اگه برد خطرناک. اینه که میگن اصلا چی میترسی؟ که میگن اگه مومنا کم منفعت قلیله، اصلا ما در نظام الهی کسرت را وسیله فلاح نمیدونیم، حق را وسیله. نمونش امیرالمومنین. خب شما ببینید این حضرت چقدر زده ایشون تبلیغ کردن، نه اینجوری که شما فکر میکنید، نه فقط ایشون رو حذف کردن دیگه، بیادتون میخوام بیارم، همه تون بلدید آقا جرم بود. اینقدر یخ دادم شنه فکر کنه، اصلا یاد من میره، گاهی من نگاه میکنم یا الله، هر کس به جرم این که فقط تو قلبش علاقه دارد اظهارم نمی کنه، همسایش برد لوبش بده میکنه، لوش بده میکشنش. شما اصلا باوردون میاد یه زمانی جامعه بشری اینجور بوده است؟ تو قلبش باشد اظهار، بخونین تاریخ ها، اظهارم نکنه، همسایش بره بگه آقا این حب علی داره، ثابت هم نشد میکشتندش. خب این نتیجهش چی شد؟ نتیجهش شد علی ابن ابی طالب رفت یا اینا رفتن. آخه بقا که به گوش نیست، بقا به فرهنگ من و شما. علی بگن آقا به عنوان مؤمن میخوایم بکشیمت، بکش. اما بگن آقا این کافر عرق‌خورا میخوایم بکشیم، میگم خود عرق‌خوری. یعنی من و شما نه به چی خیلی محکمیم، به خیلی سطمه میخوریم اگه این اعظم بگن، بگن آقا شما بی‌دینید. حیات انسان به ایمانش است، حیات انسان که به گوشتاش نیست، آخرش این گوشتا پیر میشه میمیره. اینه که میگه فضای جامعه اگر که فتنه بشه و شما فتنه را نشناسید درش میفتید، و اگه درش افتادید بچه مسلمون ها نیگه نمیفهمید کی خوبه کی بده، و از این خیلی بترسید. شما خودتون تو جامعتون این نگرانی ها ندارید که الانه اصلا خوبا دارن گم میشن، و اگه انشاءالله خدا کمکتون کنه که بمونید روی معیارهای قرآنی، این خطر از بین میره، و اگه این خطر از بین رفت مطمئن باشید هیچ مشکل جامعه براش پیش میاد. عرض کردم تو اون جلسه مسجد، حالا فرض نعوذ بالله این خبرها که نیست، اصلا این خبرها نیست، حالا فرض رضا خانش هم که بیاد سر کار، آبرو رضا خان میره. علمای ما با فرهنگ دینی دیدین که رضا خان حذف کردن، ترکیه با فرهنگ غیر دینی نتونست آتاتورک حذف کنه. پس بله، حالا بحث دیگه برا بعد باشه. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك
و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.